بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم. التنبیه علی امور، الامر الرابع، صفحه 89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما الکلام فی صحة الاباحه بالعوض سواء صححنا اباحته إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها فمحصله أن هذا النهي من الإباحة المعوذة ليست معوذة مالية. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در صفحه 82 اوائل همین امر رابع، صورت سوم و چهارمی رو ایشون برای معاطا تصویر کرد. خلاصه صورت سوم و چهارم این بود که قصد کسی که معامله معاطاتی رو انجام میده اباحه باشد در مقابل تملیک، این صورت سوم، یا اباحه باشد در مقابل اباحه، یادتونه که بعد گفتیم خب این صورت سوم و چهارم دوتا اشکال داره. اشکال اولش رو گفتیم و تا آخر جلسه گذشته بحثش رو تمام کردیم، یعنی اولا تمام شد. الان که صفحه 89 هستیم میخوایم برگردیم به اشکال دوم صفحه 82 ثانیاً. اون اشکال دوم چی بود؟ دوستان بزرگوار، من الان براتون عرض کنم اشکال دوم بیانی که ایشون تو ثانیاً صفحه 82 داشت، اون اشکال مخصوص صورت سوم بود، ربطی به صورت چهارم نداشت. گرچه دوستان ایشون صورت چهارم رو هم همین امروز انشالله عمری باقی باشه بحث خواهیم کرد و مطالب ایشون رو نسبت به صورت چهارم هم عرض خواهیم کرد، اما اشکال ثانیاً به صورت سوم بود و اون اشکال این بود که صورت سوم که آقای عرض کنم معاطات کننده، کسی که معامله معاطاتی انجام میده، اباحه می کند در مقابل تملیک، این لازمش این است که یه طرف معامله بشه اباحه، یه طرف معامله بشه بگید تملیک. و ایشون میگفت الراجع الی عقد مرکب من اباحه و تملیک، و این یک معامله عرفی نیست. آخه تو معامله آدم وقتی یه چیزی رو میده یه چیزی رو میگیره، اینو به ملک طرف در میاره، اونم به ملک این آقا در میاره، هر دو مثلا تملیکه. این که یه طرف تملیک بکنه یک طرف اباحه، این معنا نداره. اون اشکال الان میخوایم در موردش بحث بکنیم. جناب شیخ انصاری میگه آقا محصل اون اشکال اینه، محصل اون اشکال اینه که این مدل از اباحه عوضیه، اباحه معوضه، یعنی اباحهی که در مقابلش تملیک باشه، اصلا جزء معاوضات مالیه نیست. آخه معاوضات مالیه تملیک در مقابل تملیک است، مال در مقابل ماله، که این مال رو من به شما بدم به ملک شما در بیارم، شما اون مال رو به ملک من در بیاریم. ایشون میفرماد این جزء معاوضات مالیه نیست که مالی که دست من بوده به ملک شما بره، مالی که دست شما بوده به ملک من بیاد، این از اون مدل نیست. میدونید چرا؟ علتش این است که در این معامله‌ای که به صورت سوم انجام میشود، هر دو عوض به ملک یک نفر باقی میمونه و وارد میشه. ببینید آقا، من کتاب رو به شما میدم در مقابل 20,000 تومان، به نحو ثالثهای اول صفحه 82 هم معامله میکنیم. یعنی من کتاب رو به شما اباحه میکنم در مقابل 20,000 تومانی که شما به من تملیک میکنید. حالا سوال میکنم، الان کتاب ملک کیه؟ ملک من. 20,000 تومان ملک کیه؟ اونم ملک منه. کتاب رو من برای شما اباحه کردم اما به ملک خودم باقی مون. 20,000 تومان شما من تملیک کردی، یعنی هر دو میشه ملک مبیح، اباحه کننده. و یه همچین معامله‌ای ایشون میفرماید، عرض کنم، نه عرفن و نه شرعن معهوده. معهود عرفی نیست، معهود شرعی نیست. گرچه دوستان هر دو به ملک من در اومده، اما کتاب تصرفش برای شما مباحه. یعنی من که کتاب رو برای شما اباحه کردم، تصرفش برای شما مباحه، اما هم کتاب هم 20,000 تومان هر دو ملک منه. ایشون میفرماد با این که این مباحه برای شما تصرفش، اما این معامله معهود نیست شرعا و عرفا، شناخته شده نیست شرعا و عرفا. اسم این معامله رو آقا تجارت نمیگذارن، تا چه رسد به این که بخوان بهش بی بگن. میدونید چرا میگیم تا چه رسد به این که بهش بی بگن؟ چون بی یکی از انواع، بگید، تجاراته. یعنی اخص از تجارته. میگیم وقتی تجارت نشد قطعا بی هم نخواهد بود. مثل این میمونه که بگم فلان چیز حیوان نیست، تا چه رسد بخواد به این که انسان باشه، چون انسان زیغتره دیگه. میگه آقا اسم این معامله رو تجارت نمیشه گذاشت، تا چه رسد به این که بخوایم بهش بی بگیم. خب راهی وجود داره برای این که این معامله رو درستش کنیم، همین معامله اباحه در مقابل تملیک. ایشون میفهمد دو تا راه ما پیشنهاد میکنیم. پیشنهاد مرحوم شیخ چیه؟ عرائضم رو خوب دقت کنید. پیشنهاد مرحوم جناب شیخ انصاری اینه که بگیم، یک پیشنهاد اینه که بگیم این معامله آقا صلحه، این معامله صلحه. چجوری بگیم صلحه؟ ایشون میگه آقا ما مصالحه رو وقتی میریم تو لغت میخوایم مصالحه رو معنا کنیم، برامون آقایون معنا کردن، لغویین معنا کردن تسالم علی امرن. قبلا هم عرض کردیم تسالم بر شی، تسالم علی امر میشه مصالحه. و اینجا در ما نحنفی کسی بگوید اباحه در مقابل تملیک تسالم هست، تسالم بهش صدق میکنه، به شرط این که، به شرط این که. قبل از این که به شرط این که رو براتون عرض کنم، یه مقدمه بگم. ببینید آقا تو مصالحه، عقد مصالحه، این محل کلام است که آیا وقتی من و شما میخوایم عقد مصالحه برای با هم دیگه بخونیم، آیا شرطه که از لفظ مثلا صالح تو استفاده کنیم یا نه؟ این شرط نیست، مهم نیست از چه لفظی استفاده میکنیم. میتونیم از لفظ صلح استفاده نکنیم، در این حال معاملمون چی باشه؟ صلح باشه. خب این مقدمه رو بذارید کنار. ایشون میفرماید ما میتوانیم معامله ما نحنفی رو که اباحه در مقابل تملیکه بگیم مصالحه است، به شرط این که از لفظ صلح لازم ندانیم در مصالحه استفاده بشه. یعنی نگیم لزوم داره، باید در صلح از لفظ مصالحه استفاده بشه. اگر اینو گفتیم که خب این معامله معاتاتی که لفظ صلح توش نیست، نمیتونیم بگیم صلحه. اما اگر شرط ندانستیم و گفتیم لازم نیست در صلح از لفظ صلح استفاده بکنیم، ایشون میفهمند میشه اسم اینو مصالحه گذاشت. و اتفاقا دوستان از روایات ما در میاد که در صلح لزومی ندارد که از لفظ صلح تو صیغش استفاده بشه، از این روایات در میاد. حالا من دو تا روایت رو به عنوان نمونه ایشون اشاره کرده، من متن روایت رو براتون آوردم، رو عبارت براتون میخونم، این طلب شما باشه عرض میکنم که این دو تا روایت اجمالا ازش میشود استفاده کرد که لفظ صلح، بگید، ضرورتی نداره، شرط نیست در این که عقد رو بخواد عقد صلح بکنه. درست شد تا اینجا؟ این یک راه. راه دومم اینه که بگیم آقا این معامله نه تجارته، نه بیعه، نه صلحه، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه معاوضتون مستقله. که اگر گفتیم معاوضه مستقله است، طبیعتا دیگه اون شرایطی که تو بیع و توی تجارت و توی معاملات دیگر داره اینجا نداره. اون وقت این معاوضه مستقله رو چجوری ثابتش کنیم؟ که اینجا صحیح میگه الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، میگه تو مال تو میتونی مباح کنی در مقابل تملیک. یا المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، میگه آقا این آقا برای تو اباحه کرده، تو هم در قبالش تملیک کردی، به شرطتون وفادار بمونی. به شرطتون وفا. المؤمنون عند شروطهم، از المؤمنون عند شروطهم، از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده بکنیم برای صحت این معامله، ولو به عنوان یک معامله مستقل دیگه، اسم بیع و صلح و اینا روش نگذاریم. ایشون میفهمد این دوتا راه در ما نحنفیم وجود داره. اینا رو بخونیم تا یکی دوتا نکته هم دیگه هم هست باقی مونده، اونم عرض کنم، برسیم به امر خامس. نگاه کنید، و اما الکلام فی صحت الاباحه بل عوض. دوستان این بل عوض یعنی چی؟ یعنی در مقابل تملیک. این بل عوض رو تو همون ثالث و هم داشتیم دیگه. کلام در صحت اباحه به عوض، سواء صححنا اباحه تصرفات متوقفه بر ملک رو یا نه خصصنا الاباحه به غیرها. دوستان این سواء تا به غیرها چی میخواد بگه؟ این سواون تا به غیرها میخواد بگه این بحثی که الان میخوایم شروع کنیم ربطی به بحث اولمون نداره. تو بحث اول چه قائل بشیم تصرفات متوقف بر ملک جائزه، چه قائل بشیم جائز نیست، اختصاص داره به غیر تصرفات متوقف بر ملک، این بحثی که الان میخوایم بکنیم سر جای خودش هست. یعنی ربطی به بحث گذشتمون نداره. اما الکلام فی صحت الاباحه بالعوض فمحصله، خلاصش اینه، ان هذا النهی من الاباحه المعوضه. اباحه معوضه یعنی اباحه بالعوض، در مقابل عوض، در مقابل تملیک. لیست معاوضه مالیه. آقا معاوضه مالیه مگه چیه که شما میگید این معامله معاوضه مالیه نیست؟ معاوضه مالیه دوستان اینه که این دوتا عوض، یکیش از ملک یکی در بیاد بره به ملک دیگه، اون یکی هم از ملک این آقا در بیاد بره به ملک اون یکی دیگه، یعنی جای ملک ها چی بشه؟ اینو بهش میگن معاوضه مالیه. میگه لیست معاوضتن مالیه لیدخل کل من العوضین فی ملک مالک العوض الاخر، تا داخل بشه هر کدوم از عوضین در ملک مالک دیگر. این اون نیست، بلکه لاهما ملک للمبیح، بلکه در ما نحنفی هر دو ملک مبیح میمونه. من که کتابم رو به شما اباحه کردم، کتاب به ملک خودم باقی میمونه، شما هم که 20,000 تومن رو بگو تملیک من کردی، پس هر جفتش ملک منه. بل کلاهما ملکن للمبیح الا ان المباهله یستحق التصرف. گرچه شما که کتاب رو از من میگیری و اسمت مباهن لهه، شما استحقاق تصرف رو داری، اما مالک نیستی هیچی رو، هم 20,000 تومن الان شما مالک نیستی، هم کتاب رو. فیشکل الامر فیه، در چنین معامله ای مشکل میشه امر، من جهت خروجهی عن المعاوضات المعهوده شرعا و عرفا، چون هر دو به ملک مبیح باقی میمونه، این از معاملات شناخته شده، معهوده یعنی شناخته شده، از معاملات شناخته شده در نزد عرف و شرع نیست. مع التأمل فی صدق التجاره علیها، مع التأمل یعنی مع الشک، تازه ما شک داریم که اصلا اسمشو بشه تجارت گذاشت، فضلن عن البی، تا چه رسه به این که ما خواهیم اسمشو بی بگذاریم، چون بی دائرش اخص از تجارته. الا این الا چی میخواد بگه؟ الا میخواد بگه ما دو تا راه پیشنهاد میکنیم برای اینکه این معامله رو چکارش کنیم؟ درستش کنیم. الا ان یکون نوعا من الصلح. راه اول این است که یک کسی بگه آقا این معامله یه نوع صلحه، یه نوع مصالحه است، لمناسبتهی لهو لغتن، این لمناسبتن، لمناسبتهی نسخه بدلشه و اون به نظر میرسه درست باشه، یعنی چون مناسبت داره این معامله با صلح از حیث لغت. چرا؟ چون لغت چی گفته؟ لأنه فی معنى تسالم علا امرن، لغت میگه صلح یعنی تسالم علا امر، و در ما نحنفی این معامله تسالم هست، یعنی با هم دیگه یک تسالمی کردیم. البته بناء علا انه لا یشترط فیه لفظ صلح، بنابر این که ما در مصالحه و عقد صلح لفظ صلح رو شرط ندونیم، که ایشون میفرماد شرط هم نیست، لا یشتر تو فیه لفظ سر کما یستفاد و من بعض الاخبار، همین جور که از بعضی از اخبار این استفاده میشه. ادال علا صحتهی، یعنی صحت صلح، صحتهی به قول المتصالحین لکه ما اندک ولی ما اندی. یادتون باشه دوستان همین مثال رو صفحه 72-12 صفحه قبل آوردیم، اونجا من روایتشو براتون نخوندم. یه لحظه حواستون به من باشه، کتاب رها کنید، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید یه روایت داره که محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که انه قال فی رجلین کان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه. دو تا رفیق بودن، یه مقدار طعام از این پیش اون بوده، یه مقدار طعام هم از اون پیش این بوده. ولا یدری کل واحد منهما کم له عند صاحبه، اما اینکه این چقدر از اون طلب داشته از این طعام، اون چقدر از این طلب داشته نمیدونستن. فقال کل واحد منهما لصاحبه، هر کدوم به رفیقش میگه لک ما عندک لی ما عندی، هر چی پیش توه مال خودت، هر چی پیش منه مال خودم. فقال، دقت کنید، فقال لا بأس بذلک اذا ترازیا و طابت انفسهما، اگر راضی باشن دلشون گوارا باشه اشکال نداره. خب تو این عبارت از لفظ صلح بگید استفاده نشد. چی گفت؟ گفت لک ما اندک لی ما اندی. فقها به این روایت که رسیدن گفتن این که امام فرمود لا بعث از باب عقد بگو صلحه، یعنی این روایت رو فقها حمله بر صلحش کردن، گفتن این همون صلح خودمونه. پس معلوم میشه فقها وجود لفظ صلح را در معامله صلح شرط نمیدانند. این یک روایت. ولذا میگه کما یستفاد من بعض الاخبار الدال علی صحته به قول المتصالحین لک ما اندک ولی ما اندی. دوستان این که میگه از بعضی از اخبار استفاده میشه، از خود روایت این استفاده نشد، از روایت استفاده شد به ذمیمه بگو حمل فقها این روایت را بر صلح. و الا اگر فقها حمله بر صلح نمیکنه، این روایت که تو چیزی نداره که بگه صلح هست یا نیست. این زمیمش رو حتما بهش توجه بکنید. این یک روایت. و نحوه ما ورد فی مصالحت الزوجین، یه روایت هم داریم در مصالحه زن و شوهر، اونم هم همین استفاده ازش میشه. اون روایت چیه؟ دقت کنید دوستان روایتو. عن الحلبی، حواست به من باشه، کتاب رها کن. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. اومدن خدمت امام صادق حلبی، سوال کرد از این آیه شریفه و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. فقال، امام فرمود هیه، این زنی که تو این روایت داره امرأة، المرأة تکون عند الرجل فیکرهها، یه خانومی زن یه آقایی شده، الان مرد خوشش نمیاد از این زنه. فیقول لها انی اريد ان اطلقک، من میخوام تو رو طلاقت بدم. مرده به زنه میگه میخوام طلاقت بدم. فتقول له، زنه به مرده میگه لا تفعل، طلاق نده. اینی اکره ان تشم تبی، نمیخوام به عنوان زن مطلقه توی مردم شناخته بشم، شماتت هم کنن. ولیکن، حالا که خوشت نمیاد از من، ولیکن انظر فی لیلتی فصنع بها ما شئت، یعنی تو تقسیم شبها، تو نکاح خوندید توی نکاح لمعه، اگر کسی مثلا 4 زن داشته باشه، تو 4 شب باید هر شب بره خونه یکی، بهش میگفتن چی؟ قسم، یعنی سهم داره اون زن، واجبه بر مرد که این سهم زن رو بده. حالا زنه میگه طلاقم نده، اما سهم شوارم نمیخواد بدی، نمیخواد اصلا بیای پیش من. ولکن انظر فی لیلتی فصنع بها ما شئت. بعد میگه و ما کان سوا ذلک من شیء فهو لک و دعنی عن حالتی فهو قوله تعالی فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. بعد امام فرمود و هازا هو و صلح، دیگه اینا رو کاریش نداشتیم، من واردش نشدم توضیح بدم. این ارتباطی که این زن و شوهر با هم پیدا کردن، زنه گفت آقا تو طلاقم نده، من سهم شب و نمیدونم چه بسا نفقه و امثال اینا از تو بگو نمیخوام، فقط اسم تو رو من باشه که دیگه به عنوان زن مطلقه شناخته نشم. امام فرمود هازا هو صلح، با اینکه اینا حرف که با هم زدن از اسم صلح استفاده بگو نکردن، از اسم صلح استفاده نکردن، صیغه‌ای به صورت لفظ صلح نخوندن، اما امام فرمود هازا هو صلح، این همون مصالحه است. پس معلوم میشه دوستان توی معامله صلح لزومی ندارد ما بگو از لفظ صلح استفاده کنیم. اون روایت اول وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 445، روایت دوم وسائل الشیعه جلد 21، اینا 30 جلدی آدرس میدم، پاورقیتون آدرس داره 20 جلدیه. و روایت دوم وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 349، دومی 349-21، اولی 18-445. خب حالا این دوستان راه اولی که جناب شیخ انصاری بگید پیشنهاد کرد، راه دوم چیه؟ ولو کانت معاملتا مستقله کفافیها عموم و الناس مسلطون علی اموالهم و المؤمنون عند شروطه. اگر یک کسی هم گفت آقا این معامله اباحه در مقابل تملیک، نه بیعه نه صلحه، هیچ کدوم از این معامله نیست، یه معامله مستقله، ایشون بفهمد اگر اینم گفتیم راه داره، کفافیها کفایت میکنه در این معامله معاتادی عموم الناس مسلطون علی اموالهم. الناس مسلطون علی اموالهم میگه تو هر کار با این مال میخوای بکن، میخوای اباحه کن در مقابل تملیک، اشکال نداره. المؤمنون عند شروطن چی میگه؟ میگه اگر تو پذیرفتی اباحه در مقابل تملیک رو باید بهش عمل کنی، این شرطی است که در واقع با هم دیگه کردی. خب دو تا نکته کوتاه دیگه باقی مونده، اینا رو هم عرض کنم، امر چهارم رو انشالله تمامش کنیم. دقت کنید، ببینید دوستان، ما معامله اباحه در مقابل تملیک رو گفتیم معهود شرعی نیست، معهود عرفی نیست، تجارت نیست، بی نیست. دو تا راه براش درست کردیم، یکی صلح، یکی معامله مستقل. حالا اگر گفتیم این معامله صحیحه، سوال، این معامله صحیحه جائزه یا لازمه؟ بر فرض صحت، یعنی معامله به نحو اباحه در مقابل تملیک اگر گفتیم صحیحه به همین دوراهی که عرض کردیم، این معامله صحیح معامله جائز است یا معامله لازم؟ سه تا وجه ذکر شده، بعضی ها گفتن لازم است مطلقا. دوستان لازم است مطلقا یعنی چی؟ یعنی از هر دو طرف. میدونه از هر دو طرف لازمه یعنی چی؟ یعنی غیر از این که شما که 20,000 تومن تو به من دادی تملیک کردی نمیتونی بیای پولتو پس بگیری، منم که کتاب رو اباحه کردم برای شما، بگو با این که اباحه کردم ملک خودمه، اما نمیتونم بیام ازت پس بگیرم. اباحه اباحه لازمه. نگید آقا مگه میشه اباحه لازم باشه؟ میگیم بله. مگه وکالت دوستان عقد جائز نیست؟ بعضیا وکالته بگید بلا عزل میکنن. بالاخره این معامله ولو اصلش هم جائز باشه، ولو اسمش اباحه است، اما همین اباحه رو من چکار کردم؟ بگید لازم کردم بر خودم، که دیگه این چیزی که برای تو اباحه کردم این اباحه رو به همش نزنم. المؤمنون عند شروطهم، اتفاقا همینو میگه دیگه، المؤمنون عند شروطهم، یعنی تو اگه مباح کردی دیگه از حرفت بر نگرد. این یک نظر که جناب شیخ انصاری میگه بین این سه وجه همین وجه اول بهترینشه که بگیم لازم است من از طرفین. قول دوم میگه من که کتاب رو برای شما مباح کردم عقد برای من جائزه، اما شما که 20,000 تومن رو به من تملیک کردی عقد برای شما لازمه. بله داریم مواردی داریم عقد از یک طرف جائزه، از یک طرف بگید لازمه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره. من میتونم بیام کتاب رو از شما پس بگیرم، طبیعتا وقتی پس گرفتم 20 تومن شما رو میدم، اما شما نمیتونی بیای معامله رو به هم بزنی، به من بگی آقا 20 تومن رو بده من کتاب رو پس بدم، من میتونم بگم نخیر، من معامله رو به هم نمیذارم. اینم قول دوم. قول دوم دوستان انگاریا نتونسته بین اباحه و لزوم جمع کنه. میگه آقا وقتی اباحه کرده که دیگه معنا نداره لزوم داشته باشه، ملکشه، مالکه، وقتی مالکه میتونه پس بگیره، اباحه کرده فقط دیگه، لذا اینور جائز. قول سوم هم دوستان میگه عقد جائز من الطرفین مطلقا، از هر دو طرف عقد جائزه. اینه که میگه عقد جائزه از هر دو طرف میشه وجه سوم. جناب شیخ انصاری میگه اقوای این سه وجه قول اوله، بعدش هم دومی. یعنی اگر قول اول رو نخواستیم بپذیریم، بین دومی و سومی با دومی بهتر از سومیه، چون دومی بالاخره از یه طرف رو لاقل قبول کرده که لازمه. این یک نکته. نکته آخر دوستان بزرگوار، سوره چهارم صفحه 82 چی بود؟ اباحه در مقابل اباحه. حالا میخوام ببینیم اون چی میشه وضعیتش. از صورت سوم خارج شدیم. آقا اباحه در مقابل اباحه معامله معهود شرعی هست یا نه؟ شیخ انصاری میگه اینم مثل قبلی، گرچه به سختی قبلی نیست، مشکلش به اندازه قبلی نیست، اما اینم مثل قبلی دوستان از معاوضات معهود شرع و عرف نیست. معامله آقا وقتی انجام شد، ها، من کتاب رو با 20,000 تومن خواستم معامله کنم، اصلا معامله روشه، اسمش روشه، معاوضه است، مبادله است. یعنی من باید کتاب رو بدم به شما، شما پول رو بدی به من، من کتاب رو به ملک شما در بیارم، شما اونو به ملک من در بیاری. و الا اگر صرف اباحه باشه، کتاب قبلا مال من بود الانم مال من باشه، 20,000 تومن قبلا مال شما بود الانم مال شما باشه، ایشون بفرمایید ما هم چه معاوضه و مبادله ای معهود شرعی و عرفی نداریم. گرچه دوستان معهود شرعی نیست، معهود عرفی نیست، چه بسا تجارت بهش نشه گفت، چه بسا بی بهش نشه گفت، اما اگر ما گفتیم المؤمنون عند شروطهم الناس مسلطون علی اموالهم شامل این مواردم میشه، میگیم این معاملم چیه؟ صحیحه. و به المؤمنون عند شروطهم میگیم این صحیح هست و لازمم هست، چون المؤمنون عند شروطهم ولو اباحه هست، اما میگه این اباحه رو تو به همش نزن، این معامله میشه معامله لازم. گرچه اگر گفتیم جائزه به خاطر استصحاب تسلط گفتیم که توضیح میدم، بذارید عبارت رو تمامش کنم. مطلب دو تا مطلب باقی مونده. و مطلب اول، و علی تقدیر صحه، یعنی اگر این معاوضه عرض کنم اباحه در مقابل تملیک، این معامله به این نحو رو پذیرفتیم که صحیحه، ففی لزومها مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ من الطرفین لعموم المؤمنون عند شروطه، به خاطر اینکه المؤمنون عند شروطه میگه هر قراری با دیگری گذاشتی، هر شرطی گذاشتی بهش عمل کن، اینجا من اباحه کردم نباید به همش بزنم. این یک نظر. او من طرف المباهله، دوستان من طرف عطف به یا علی، عطف به کلمه مطلقا. خیلیاتون متوجه میشید عطف به کجاستا، اما اون کلمه رو نمیتونید پیداش کنید، اینو باید کار کنید روشان. دوستان من گاهی دیدید این عطفا رو روش دقت میکنم، میگم بهتون، ازتون میپرسم، شما هم تو مطالعتون تو مباحثتون معلوم کنید معطوف چیه، معطوفون علیه چیه. من طرف عطف به کلمه مطلقاست، یعنی لزوم، ففی لزومها من طرف المباهله، یعنی اون فی لزومها سر اینم میاد، ففی لزومها مطلقا یا فی لزومها من طرف المباهله. هی مباهله کیه دوستان؟ اونی که کتاب رو اباحه کرده، عذر میخوام اونی که کتاب بهش داده شده، من میشم مبیح، کتاب رو دادم به شما، شما میشی مباهله، یعنی کسی که کتاب برای او مباح شده، از طرف او جائزه، از طرف او، عذر میخوام، از طرف او لازمه، یعنی او دیگه نمیتونه بیاد بگه 20 تومن منو پس بده کتاب تو پس بگیر. حیث و انه یخرج ماله عن ملکه، به خاطر اینکه اون 20 تومن رو از ملک خودش خارج کرده، وقتی خارج کرده دیگه نمیتونه پس بگیره دون المبیح. اما من که کتاب رو برای شما اباحه کردم، من که شما رو مالک نکردم، ملکیتش به ملک خودم باقی است. حیث و ان ماله باق علی ملکه فهو مسلط علیه، حالا که ملک خود منه پس من مسلطم برش. اینم دوستان قول دوم. او جوازها مطلقا، کمکم کنید، جوازها عطف به کجاست؟ نه عطفه به لزومه ها، یعنی فی سر جواز در میاد نه فی لزومه ها. جوازه ها عطفه به لزومه هاست، یعنی ففی لزومه ها مطلقا او من طرف المماهله او فی جوازه ها مطلقا وجوهان مطلقا باز من از طرفین، اقواها اولها ثم اوسطها، یعنی بین این سه وجه قول قوی تر از همه اولیست، بعدش هم دومی، یعنی بین دومی و سومی با دومی از سومی قوی تره. و اما حکم الاباحه بالاباحه، دوستان این صورت چهارم صفحه 82 بود، یعنی رابعه ها، اونجا رو چی میگیم؟ میگه فل اشکال فیه ایزن یزهر من ما ذکرنا فی سابقه، یعنی همینجور که تو قبلی گفتیم معهود عرفی نیست، معهود شرعی نیست، صدق تجارت نمی کنه، صدق بیع نمی کنه، اینجا هم میگیم. چرا؟ چون تجارت، بیع، معاملات عرفی و شرعی اون معاملاتیست که بگید ملک من از ملکم خارج بشه بره به ملک دیگری، ملک شما از ملکت خارج بشه بره به ملک دیگری، اینو بهش میگن معامله و معاوضه. و الا ملک من به ملک خودم باقی بمونه، ملک شما به ملک خودت باقی بمونه، این که نمیگن آقا شما میری مهمونی میوه میذارن جلوت، معامله انجام شده ولو کادو هم میبری، معامله انجام نشد، اینا رو که بهش نمیگن معامله، نه عرفن معامله است، نه شرعن معامله است، نه تجارت، نه به هیچ کدوم از اینا نیست. فعل اشکال فیه ایزن یزهر مما ذکرنا فی سابقه ولاقوا فیها ایزن الصحه واللزوم. دوستان به چه دلیل الصحه واللزوم؟ دیگه باید یاد گرفته باشید به چه دلیل المؤمنون انده، یعنی تو بالا همینجور درستش کردیم دیگه، گفتیم اگر المؤمنون انده شروطهم رو پذیرفتیم در ما نهنفی، اینجا میشه همین دیگه. پس به دلیل المؤمنون انده شروطهم، ولو اسمش تجارت نباشه، ولو اسمش بی نباشه، یه معامله مستقل، یا اسمشو بذارید صلح، هم صحیح هم لازمه. اول جواز، یا اگر خیلی جفت پا رو توی یه لنگ کفش بکنی بخوای لزوم رو نپذیری، میگیم جائز است. اما اینجا اگر گفتیم جائزه، جائزه بگو من الطرفین. دوستان فرق اینجا چیه با قبلی؟ که تو قبلی گفتیم جواز از یک طرف، لزوم از یک طرف تو قول دوم، اینجا میگه جواز من الطرفین. علتش این است که اینجا هر دو طرف چیه؟ اباحه است، یه طرف اباحه نیست، یه طرف تملیک. ولذا میگه یا جواز از طرفین، که اگر جواز از طرفین رو گفتیم به خاطر استصحاب تسلطه، لأصالت تسلط، این الناس مسلطون علی اموالهم نیستا، اصالت تسلط یعنی استصحاب تسلط هر مالک نسبت به ملک خودش. من قبلا مالک کتاب بودم، الانم که اباحه کردم برای شما تسلط دارم، میتونم برش کردم. شما مالک 20,000 تومان بودی، الانم مالکی، استصحاب تسلط میکنی. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. ببخشید، اون اجاره است، بی نیست. سوال شما رو فهمیدم. ببینید اگر اجاره باشد، اجاره باشه، اونجا شما وقتی ماشینو میدی بهش میگی حق نداری ماشینو بفروشی، حق نداری ماشینو خراب کنی، خراب کنی ضامنی، منفعتش مال شماست. تازه همونجا تو اجاره شما منفعت رو بگو مالک میشی، منم مالک اجرت میشم، اونجا هم اباحه نیست، ملکیت هم و ملکیت منفعت، اون اجاره است، از بحث ما کاملا خارجه. فرض ما این است که معامله معاتاتی که اجاره نیست اسمش، اونو میخوایم به نحو اباحه در مقابل تملیک انجام بدیم، این غیر از اون چیزیست که شما میفرمایید. گفتیم اصالت تسلط یعنی استصحاب، الناس مسلطون علی اموالهم، اینجور چجوری میخواد جواز رو اثبات کنه؟ میگه جواز لاصالت تسلط، جواز که با الناس مسلطون علی اموالهم ثابت نمیشه، اتفاقا الناس مسلطون علی اموالهم چی رو ثابت میکنه؟ لزوم رو اثبات میکنه. این اصالت و تسلط نمیتواند به معنای الناس مسلطون، لذا کلمه اصالت هم نمیخواست، کلمه اصالت، اصالت یعنی استصحاب. توضیح دادم.
و فراتر از اباحه
چیزی و اباحه هست. بله چرا؟ چرا معنی ندارم؟ ما توضیح دادیم من این موبایل رو برای شما اباحه میکنم، شما هم کتاب رو برای من اباحه میکنید، اما خودی این اباحه دیگه برگشت پذیر نباشه. یعنی چی؟ موبایلی که من برای شما اباحه کردم ملک منه ها، ملک من میمونه، ملک شما نمیشه، من مباح کردم برای شما، اما همین اباحه رو دیگه نمیتونم پس بگیرم که بگم آقا دیگه از این به بعد دیگه برای شما مباح نیست. چرا نمیشه؟ چرا؟ شیخ اینو میگه نه نه. ببینید یه وقت از شما معامله رو از ابتدا شرط فسخ میکنی توش، اینجا شما اباحه نکردی که ملتزم بشی این اباحه تا آخر بمونه، از اول شرط کردی فسخ رو. یا شارع مقدس مثلا تو وکالت حکم به جواز کرده، اونجا سر جای خودش هست جواز، اما اگر حکم به جواز توسط شارع نشده باشه، منم بگو خیار فسخ نداشته باشم، شرط نکرده باشم، با شما یه تعهدی کردم، تعهد کردم این مباح باشه برای شما، شما 20000 تومان ملک من در بیاری، تعهد کردم بدون شرط فسخ. شارع میگه المؤمنون عند شروطه، تو شرط گذاشتی به شرطت وفادار بمون، این اباحه رو دیگه پس نگیر. شیخ اینو میگه. حالا چی میگید؟ ببینید اجازه به ما بدید این المؤمنون عند شروطه مفادش چیه؟ مثلا جای خودش بحث کنیم، این واقعا خیلی بحث داره. ما فقط اینجا دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بگیم اگر کسی بخواهد از المؤمنون عند شروطه هم لزوم رو استفاده کنه به چه وجه میتونه استفاده کنه؟ این ممکنه مورد خدشه باشه، جای خودش باید این بحث بشه، اما شیخ که میگه المؤمنون عند شروطهم داله بر لزومه، رو چه حساب داره میگه؟ ما عرض کردیم رو چه حساب میگه، همین تا اینجا بسه دیگه. حالا این بقیه بحثاش این خودش قواعد فقهیه رو شما 2 سال 3 سال باید برید درس خارجش، یکی یکی اینا رو چکار کنید؟ بحث کنید بشکافیدش. آخرین سوال، ببینید ملکیت ممکنه آثار خاص خودش رو داشته باشه، این حالا بستگی داره. مثلا فرض کنید اگر ملکیت برای شما باقی بمونه، اون میتونه تصرف بکنه، اما نه تصرفات متوقفه بر ملک، اما اگر ملکیت رو منتقل کرده بود، اون میتوانست حتی تصرفات متوقف بر ملک رو هم انجام بده. یا مثلا اگر ملک من باقی بمونه اما شما فقط اباحه تصرف داشته باشید، اگه سال بهش گذشت خمسش کی باید بده؟ این آثار رو ممکنه داشته باشه. دقت میکنید؟ این که آثار چیز باز یه داستان دیگه است، باید بشینیم ببینیم این آثارش چیه، مثل همین دو موردی که من عرض کردم. اما بالاخره اباحه است. اگر گفتیم المؤمنون عند شروطه، میگه این اباحه رو دستش بر ندار، تو تعهد کردی که اباحه کنی، از این اباحه بر نگرد، طبیعتا این میشه لازم دیگه، لزوم به همین معنا. دوستان بزرگوار، ما امر چهارم رو تا اینجا تمام کردیم، امر پنجم چی میخواد بگه؟ ببینید آقا، ما سال گذشته که معاطات رو شروع کردیم ما، و امسال که تنبیهات معاطات رو تا اینجا اومدیم، هر معاطاتی رو که با شما گفتگو کردیم، اساس و محور بحثمون در مورد بیع معاطاتی بود. یعنی اونجایی که اگر صیغه می اومد توش میشد چی؟ بگید بیع. حالا که صیغه نیومده میشه معاطات. بیع معاطاتی محل کلاممون بود، گرچه یه وقتایی میگفتیم مثلا اگر فلان قصد بشه دیگه بی نیست، معامله مستقله، اینا رو کار نداریم. اما بالاخره همین معامله اگر صیغه میومد توش میشد بی. حالا که نیومده اسمش گذاشت معاطات. سوال، آیا اجاره رو میشه به نحو معاطات انجام داد؟ آیا هبه رو میشه به نحو معاطات انجام داد؟ آیا رهن رو میشه به نحو معاطات انجام داد؟ وقف رو میشه به نحو معاطات انجام داد؟ یعنی عقود دیگر که اگر با صیغه باشن میشه اجاره، هبه، رهن، وقف و امثال اینها، اونا رو اگر صیغه نخونم به نحو معاتاتی انجام بدم، آیا معامله معاتاتی در عقود دیگر داریم یا نداریم؟ امر خامس این رو میخواد بررسی بکنه. اول کارا جناب شیخ انصاری میره سراغ عبارت جناب محقق ثانی. من عرض فرمایش محقق ثانی رو براتون عرض کنم، عبارتشو بخونم، بحث امروزمون تمام، چیزی نداره خیلی. ایشون چی میگه؟ محقق ثانی میگه بعضیا انگاری خواستن بگن ما اجاره معاتاتی و هبه معاتاتی داریم. چطور؟ ایشون میدونه چی میگه؟ میگه این آقایون اینو گفتن، گفتن وقتی مستأجر، دوستان بزرگوار، شما ساختمون داری میسازید، رفتی سر میدون یه کارگر رو برداشتی بردی سر ساختمونه، شما و اون کارگر کدومتون میشید اجیر، کدوم مستأجر؟ کارگره میشه اجیر، میشه عامل. شما که او رو برداشتی بردی میشه چی؟ مستأجر. یعنی منفعت او رو گرفتی، در مقابلش اجرت میدی. حالا وقتی مستأجر بیاد به اجیر، به عامل امر بکنه که تو فلان کار انجام بده اینقدر پول بد میدم، صیغه‌ام نخونده، گوه آقا این 200 گچ رو ببر طبقه دوم، 50,000 تومان از من بگیر. اگر امر بکنه در مقابل عوض معین، بعدم این کارگر 200 گچ رو برداره ببره بالا، سوال، ما از فقهای سوال داریم، سوال میکنیم شب که شد باید 50,000 تومان رو بهش بده یا نه؟ شما میفهمید بله. آیا این کارگر حق این که دست به گچا بزنه برداره ببره طبقه دوم داره یا نداره؟ شما میفهمید بله. صیغه نخوندن ها، در این حال که صیغه نخوندن، عامل و اجیر هم حق عمل داره، میتونه تصرف کنه تو این گچا، هم حق بگید اجرت داره، استحقاق اجرت داره. و حال این که اگر این اجاره باطل بود، اجاره معاتاتی باطل بود، نه این آقای کارگر میتونست به گچا دست بزنه کمکم کنید، نه شب که شد استحقاق اجرت داشت. بعدم تو بحث هبه میفرماد اگر من اومدم کتابم رو به شما هبه کردم، سیغم بگید نخوندم، یک کیلو میوه به شما هبه کردم، سیغم نخوندم، سوال، از فقها سوال میکنیم تو این هبه معاتاتی این آقا میتونه میوه رو اتلافش کنه یا نه؟ میتونه میوه رو برداره بخوره یا نه؟ فرمودن بله میشه برداره بخوره. میتونه ببخشه به یکی دیگه، تصرفات دیگه بکنه؟ میگیم بله. اگر این هبه معاتاتی فاسد بود که این آقا نمیتونست اتلاف بکنه، نمیتونست تصرف انجام بده، پس معلوم میشه هبه معاتاتی. جناب محقق ثانی میگه به به، حرف خوبیه. شیخ انصاری 4 موشک، چهار تا اشکال به این حرف داره که حالا ببینیم اون 4 اشکال فردا چیه. نگاه کنید، الامر الخامس فی حکم جریان المعاتات فی غیر البی من العقود و عدمهی. عدمهی عطف به کجاست آقا؟ ببین هر وقت میگم عطف به کجاست، کلمه معطوفون علی رو به من بگو، عطف به جریان، باریکلا، یعنی کلمه فی حکم سر عدمم میاد، فی حکم جریان یا عدم جریان در غیر بی از عقود. اعلم انهو ذکر جناب محقق ثانی در جامع المقاصد الا ما حکیان ان فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاتات فی الاجاره. تو کلام بعضی ها یه مطلبی است که اقتضا میکنه معاتات در اجاره معتبر است، و کذا فی الهبه، تو هبه هم معتبره، و ذالک، اون کلام اینه، لعنهو، ضمیر لعنهو رو شأن بگیرید، شأن چنین است، اذا امرهو به عمل، دوستان امرهو یعنی امره کی کیو؟ امر مستأجر اجیر را به عملی علا عوض معین. دوستان چرا میگه علا عوض معین؟ میخواد بگه یه وقت هست من امر میکنم یه کسی یه کاری را انجام بده، اما قصد تبرع میکنم، اون بابا هم قصد تبرع میکنه. یه پیر مردی اومده ساک دستشه، میگه آقا این ساک بردار بذار توی این، نه شما قصد پول گرفتن داری کمکم کنید، نه اون قصد پول دادن داره. اون نمیتونه بعدش بگه آقا پولشو به من بده، من این گذاشتم تو توی ماشین. چرا؟ چون علا عوض معین نیست. اذا امره به عمل علا عوض معین، یعنی قصد تبرع نبوده، فعمله، بعد اجیر اومد این کار رو انجام داد، استحق الاجره، استحقاق اجرت داره، شب میتونه بیاد یقهشو بگیره بگه پول منو بده. ولو کاند هاذهی اجارتن فاسده، اگر این اجاره فاسد بود، لم یجز لهو العمل، این حق اون کار رو نداشت، خصوصا اگر اون کار دوستان باعث تصرف در اموال مستأجر بشه، نمیتونه سو اموال این آقا تصرف بکنه. ولم یستحق اجرتا مع علمه بالفساد، با علم به فساد استحقاق اجرت نداشت. گرچه دوستان اگر جهل به فساد داشته باشه استحقاق اجرت داره، چون جاهل بوده نمیدونسته، اما اگر علم به فساد داره دیگه استحقاق اجرت نباید داشته باشه. و حال این که آقایون گفتن چی؟ استحقاق اجرت داره. و ظاهرهم الجواز بذلک، یعنی ظاهر علما این است که به واسطه این اجاره معاتاتی هم بگید عمل جائزه، هم گرفتن اجرت جائزه. و کذا لو وهب بغیر عقد، اونجایی که هبه معاتاتی باشه، فان ظاهرهم جواز الاتلاف، میوه رو من وقتی به شما هبه کردم شما میتونی بری بخوری اتلافش کنی. ولو کانت هبتا فاسده لم یجوز، اگر هبه معاتاتی هبه فاسد بود که جائز نبود، نمیشد این آقا میوه رو بخوره. بل منع من مطلق تصرف، دوستان مطلق تصرف یعنی ولو اتلاف نباشه، هیچ تصرفی براش جائز نبود اگر این هبه فاسد بود. و هیه ملحظ وجیه، تمام شد. ملحظ هیه رو به چی میزنید دوستان؟ یعنی نظریه فوق. این نظریه ملحظ یعنی نظریه، یعنی ملاحظه. این نظریه فوق نظریه ایست، ملحظی است، ملاحظه ایست. وجیه یعنی آبرومند، قابل دفاع. جناب محقق ثانی از این نظریه خوشش اومده. تا اینجا عبارت محقق ثانی رو گفتیم، تا انشاءالله برسیم به اشکالاتش. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.